أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم و سپاسگزاریم از این که تا این لحظه شنونده رادیو گفتگو بودید. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها ما را همراهی بفرمایید. اما دوستان عزیزم، همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. تلفن گویای 27-826-1035 و سامانه پیامکی 30-1035 پلهای ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. عدم شکل‌گیری اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و علل زیرساختی اون، رفتار انفعالی اروپا و ضرورت اجرای گام پنجم، ارزیابی عملکرد بورس انرژی و بخش خصوصی در فروش نفت و پیامدهای ضد تحریمی اون و تخمین‌های قابل اجرا از ظرفیت‌های مالیاتی کشور و راهکارهای تدوین بودجه مبتنی بر مالیات از جمله موضوعات رویداد امروز هست. برنامه رو با مرور خبرها آغاز می‌کنیم. در نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند، ایران گام پنجم کاهش تعهدات برجامی را برخواهد داشت. دریابان علی شمخانی اظهار داشت آغازگر کاهش تعهدات برجامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود که خروج از توافق هسته‌ای را کلید زد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ترامپ با خروج از برجام از سه خاکریز عبور کرد، افزود آمریکا قبل از آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران در دوره باراک اوباما متحد شد حق غنی‌سازی صلح‌آمیز ایران را بپذیرد که پس از این تعهد بود که ایران وارد مذاکرات شد. شمخانی تصریح کرد تعهدات دولت آمریکا در توافقنامه برجام مکتوب شد و پس از آن هم در قطعنامه 2231 به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید. وی همچنین درباره عملکرد اروپا برای حفظ برجام افزود کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای هم با پایبند نبودن به تعهدات خود مقابل تعهدات اجرا شده از سوی ایران و عملکرد نامناسب در حوزه اقتصادی کاهش تعهدات برجامی را کلید زدند. شمخانی درباره رویکرد جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام تأکید کرد تهران برای حفظ و توازن تعهدات برجامی کاهش تعهدات هسته‌ای صلح‌آمیز خود را در گام‌های مختلف آغاز کرد. و ما در اولین گفتگوی رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به بورس انرژی. نفت به عنوان یک کالای استراتژیک هست که عرضه و فروش اون در ایران در انحصار شرکت ملی نفت هست که راه اندازی بورس انرژی در کشور ما به منظور مشارکت بخش خصوصی در تجارت نفت، اون هم در شرایطی که ایران و نفت ایران در تحریم ظالمانه ی آمریکا قرار داره، یک ابتکاری هست که میشه اون رو در اولین دوره مشارکت بخش خصوصی در معاملات نفتی به شمار آورد. جناب آقای محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در این بخش از رویداد با ما همراه هستند تا در این باره گفتگو داشته باشیم. آقای خطیبی سلام، روز شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای خطیبی، بورس انرژی و عملکرد اون رو چطور میبینید شما؟
بله، ببینید بورس انرژی به هر حال عملکرد قابل قبولی داشته، به ویژه در زمینه فرآورده‌های نفتی. البته در مورد نفت خام خب یه مقدار کار مشکل هست و انتظار بیشتر از این نباید داشت، ولی در مورد فرآورده‌های نفتی من فکر می‌کنم که خوب بوده و عملکرد قابل قبول بوده. به نظر میاد که به همین شکل ادامه پیدا بکنه مشکل خاصی نیست و حتی ما انتظار باید داشته باشیم که روند تکاملی رو هم طی بکنن و روز به روز بهتر از قبل باشن. ولی در مورد نفت خام به دلیل اینکه خب امکان ردیابی نفت خام خیلی ساده است برای تحریم کننده ها و یه بذارم حجم معاملات نفت خام بالا سنگینه و شرایطش مدار سخته، به حال در اون قسمت مثل فراورده ها توفیقی نبوده، هرچند که خب کارهای انجام شده در اون قسمت هم، ولی بیشتر در قسمت فراورده های نفتی به نظر میاد که عملکرد خوب بوده و قابل قبول.
شاخصه های این عملکرد را اگر بخوایم بررسی داشته باشیم، چه ویژگی هایی داره، نقاط قوت اون در کجا بوده و احنا در کجاها با مشکل روبرو بودیم؟
ببینید اصولا در دنیا از بورس معمولا برای فروش استفاده نمی کنن. بورس های بین المللی معمولا عمدتا برای کشف قیمت هست، یعنی در یک فضای رقابتی، در یک رقابت سالم به اصطلاح رقابت کننده ها میان و در واقع معاملات خرید و فروش انجام میشه و اصولا قیمت کشف میشه. ولی خب الان به دلیل شرایط خاصی که ما داریم، ما بیشتر داریم از حالت فروشش استفاده میکنیم، ولی در دنیا اینطور نیست. بورس های بزرگ دنیا معمولا با هدف کشف قیمت این کارو میکنن. به همین دلیل که شما مثلا میبینید که به ازای مثلا فرض کنید که یه بشکه‌ای که در بورس عرضه میشه ده ها بار این معامله میشه و شاید متوسط معاملات یک روز ده ها برابر اون مقدار فیزیکی باشه که قراره که جابجا بشه. بعد این بیشتر با این معاملات متعدد کشف قیمت میکنن که قیمت در یه فضای سالم رقابتی کشف بشه و در واقع همه بتونن از اون قیمت بهره مند بشن. بعد این از یه بود بالاخره ما در یه فضای رقابتی میتونیم امیدوار باشیم که قیمت ها یه قیمت های رقابتی است، در یه رقابت سالمی شکل میگیره. ولی خب در قسمت فروش به هر حال ما باید در نظر داشته باشیم که بایستی همواره باید مد نظر داشته باشیم که بورس جایی برای کشف قیمت هست و برای فروش حالا موقتا استفاده میشه، ولی میشه به هر حال کارهای دیگری هم کرد. به هر حال این بخش خصوصی ما در زمینه صادرات فراورده های نفتی نسبتا حتی در تحریم های قبلی هم عملکرد خوبی داشته، به همین دلیل به هر حال بورس هم در این زمینه به مدد اومد و این نقش بخش خصوصی رو پررنگ‌تر کرد. یعنی بخش خصوصی علاوه بر اون کارهایی که قبلا میکرد در بورس هم میاد خرید میکنه، جابجا میکنه فراورده ها رو. ولی به هر حال
دیده شده این حضور بخش خصوصی در بورس انرژی؟
بنابراین ما بایستی فضای رقابت رو در بورس برای همه باید باز بکنیم و انتظارم اینه که همه بخش خصوصی هر کس که مایل هست بتونه در بورس بیاد در این رقابت شرکت بکنه و این شانس رو داشته باشه که بتونه برنده بشه و به اصطلاح از این فرصت استفاده بکنه.
یعنی هر چقدر ما می‌فرمایید این موضوع رو
ببین، هر چقدر ما بخش خصوصی رو محدود بکنیم، شرایط بگذاریم و یک عده خاصی رو فقط در بورس بخوایم بازی بدیم، این به ضرر منافع ملی است. من مثال بزنم براتون، ببینید شما در مورد پتروشیمی ها در چند ماه قبل شاهد بودین که اتفاقا اونایی که نیاز به مواد اولیه داشتن اینا بایستی می اومدن از اونایی که در بورس برنده می شد خرید میکردن، یعنی اونایی که باید می اومدن و برای رفع نیاز خودشون در بورس مواد اولیه پتروشیمی رو خرید میکردن که برن محصولات تولید بکنن، اینها فرصت به اصطلاح ورود رو نداشتن و باعث می اومدن منتظر می شدن یه چند عده معدودی که در بورس شانس حضور داشتن اونا می رفتن و این به اصطلاح محموله ها رو برنده می شدن، بعد می اومدن به چند برابر به اینا می فروختن. بعد این بورس بایستی به نظر من نباید فقط برای یه عده خاصی باشه که فرصت حضور داشته باشن و اون کسانی که واقعا نیازمند هستن تازه بیان از یه واسطه هایی تهیه بکنن. یعنی که من بورس رو باید ما باز بکنیم و اونهایی که واقعا بازیگر اصلی هستن، نیازمند هستن، نیاز به این مواد دارن و تا اونجایی که امکان داره واقعا دست یه واسطه هایی که میتونن در واقع فاصله ایجاد بکنن بین عرضه کننده واقعی و نیازمند واقعی، هر چقدر بتونیم فاصله رو کم بکنیم ما فکر می‌کنم بورس کمک کرده به کم شدن این واسطه ها و بالا رفتن منافع ملی و کشف قیمت واقعی و حذف دست واسطه ها و دلال ها و این بحثایی که حالا بحث ارزان فروشی و گران فروشی و این بحث هم دیگه جمع میشه. به شرطی که ما واقعا بورس رو واقعا باز بکنیم برای همه اون کسانی که اتفاقا باید حضور پیدا بکنن، اینطور نباشه یه عده خاص بیان و اونایی که باید حضور پیدا بکنن پشت درهای بورس معطل بمونن.
خیلی متشکرم آقای خطیبی، ممنون از همراهیتون.
موفق باشید.
شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ارزیابی عملکرد بورس انرژی موضوع گفتگوی این بخش بود با محمد علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک. رفتار انفعالی اروپا و ضرورت اجرای گام پنجم در موضوع برجام از طرف جمهوری اسلامی ایران موضوع گفتگوی بعدی رویداد امروز هست. آقای دکتر حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل بین الملل در این بخش ما رو همراهی میکنن. آقای بهشتی پور سلام و روز شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خوشم آقای بهشتی پور، به نظر شما گام پنجم کاهش تعهدات برجامی در شرایط فعلی چه اهمیتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که بالاخره ایران در مجموع اقداماتی که انجام داده طرف مقابل رو به واکنش وادار میکنه و این از این حالت عدم تحرک بیرون میاره، چون به هر حال اگه ایران هیچ اقدامی نکنه اونها که ضرری نمیبینن اونطور که بخواد مثلا اقتصادشون دچار مشکل بشه، و بنابراین باید ایران اقداماتی رو انجام بده که طرف مقابل رو به تجدید نظر وادار بکنه. به همین دلیل به احتمال بسیار زیاد تا این زمانی هم که باقی مونده برای مرحله چهارم اقدامی نخواهد شد و باید برن به سمت گام پنجم.
زمانش کی اعلام شده؟ گام چهارم کی به پایان میرسه؟ گام پنجم کی آغاز میشه؟
دقیقش الان خاطرم نمیاد ولی تو دی ماه هستش. حالا چندم دی؟
خیلی فاصله نداریم پس.
نه خیلی فاصله نداریم. 60 روز دیگه هست. به اصطلاح مرحله 60 روز اعلام میشه.
درسته.
بنابراین باید قاعدتاً به این سمت بریم که گام پنجم رو برداریم و اگرچه
معتقد هستید که چهار گام قبلی اونطور که باید و شاید اثرگذار نبوده و طرف مقابل رو خیلی به فعالیت و اقدام وادار نکرده؟
چرا به فعالیت وادار شدن، اما اون فعالیت
اون که باید نبوده،
ما میخواستیم انجام نشد، چون ما جمهوری اسلامی خیلی سریع و شفاف اعلام کرده که دنبال این است که از منافع برجام بتونه بهره‌مند بشه. اگه قراره که ایران منافع برجام چی بوده، یکی از مهمترین بخشش این بوده که تحریم نباشه ایران و بتونه به راحتی نفت صادر بکنه و پول نفت هم به داخل کشور برگرده. خیلی روشن و شفاف این رو به طرف مقابل اعلام کرده. طرف مقابل که آمریکا باشه از برجام کلا خارج شده و اروپایا اعلام میکنن که ما تحت فشار مالی ایالات متحده آمریکا است که نمیتونیم تعهداتمون رو انجام بدیم، ولی حتی اون تعهدات غیر مالیش هم که در اینستکس پیشبینی شده بود اونا رو هم انجام ندادن، که به اصطلاح این بهانه در واقع به هیچ وجه مورد قبول نیست. اما اینکه حالا این اقدام پنجم آیا میتواند اینا رو به تجدید نظر وادار کنه، من بعید میدونم شخصا. حالا گام پنجم البته اعلام نشد ولی حد زده میشه به احتمال زیاد این گام مربوط به راکتور عراق خواهد بود و اقدامات تکمیلی که ایران در آب سنگین عراق انجام خواهد داد، ولی بازم باید منتظر باشیم تا اون گام پنجم دقیقا مشخص بشه. ولی به نظر میرسه که طرف اروپایی دنبال این نیستش که این تعهدات 11 گانه که حداقل بعد از خروج آمریکا از برجام اعلام کرده اجرایی بکنه و به بهانه‌های مختلف داره از زیر بار این تعهد فرار میکنه. حالا باید منتظر بود ببینیم آیا گام پنجم هم که برداشته میشه اونا اقدام خواهند کرد یا نه.
خب جدایی از این که در روزهای آینده اعلام خواهد شد که گام پنجم در چه شرایطی خواهد بود، به اعتقاد استالی چگونگی این گام پنجم، یعنی که چه شرایطی داشته باشه، چه ویژگی داشته باشه، میتونه این اثرگذاری رو داشته باشه در طرف مقابل؟
ببینید کلا ما توان هسته‌ای ایران به عنوان بخش مکمل شناخته میشه به نظر من. اون چیزی که ما اقدامات اساسی تری باید انجام بدیم در بخش توان اقتصادی کشور هست، یعنی مادامی که طرف مقابل ببینه که تحریم ها کم اثر یا بی اثر شده به تجدید نظر وادار میشه، وگرنه این که ما صرفا فکر کنیم که با افزایش توان هسته‌ای ایران اونا به تجدید نظر قطعی وادار خواهند شد، این خیلی دور از ذهن من هست با توجه به در نظر گرفتن جمعی جهات. بنابراین اقدامات بالا بردن توان هسته‌ای خیلی مهم و واجب هست، باید انجام بشه، اما با نیازش اینه که اگر میخوایم تجدید نظر مقابل داشته باشه باید بریم به سمت افزایش توان اقتصادی، یعنی زمانی که اونا ببینن ما تولید ملیمون داره افزایش بده بکنه، اونا ببینن که به اصطلاح ما در بخش بانکداری، در بخش بیمه، در بخش کشتیرانی، در بخش صنعت روز به روز داریم پیشرفت میکنیم. علی رغم همه تحریم ها مقاعدتا تجدید نظر خواهند کرد، یعنی به احتمال بسیار زیاد، چون وقتی این اهرم تحریم در اقتصاد ایران کم اثر یا بی اثر هست، میره به فکر دیگه میفته. بنابراین فکر میکنم ما اقدامات تکمیلی انجام بدیم، علاوه بر برداشتن گام پنجم، باید گام های اساسی در جهت اصلاحات اقتصادی در زمینه‌ای که عرض کردم برداریم و بتونیم یه دورنمایی رو به طرف مقابل نشون بدیم که ببینه که اقتصاد ایران داره با قدرت و قوت دنبال میشه. اینم با حرف نیست، با آمار و عدد و رقم هست، چیز محرمانه ای هم نیست. تمام عالم آدم به هر حال وضعیت اقتصادی ما رو دارن رصد میکنن و دنبال میکنن و متناسب با شرایط کشور تصمیم میگیرن که چه کار کنن.
یعنی اون چه که در سالهای قبل در مقطع امضای برجام از طرف بعضی از کارشناسان و یا مسئولان اعلام میشد که خیلی از موضوعات و حل خیلی از مشکلات رو منوط به برجام و جای برجام میدونستن، این باید که رفع بشه و این نگاه تغییر پیدا بکنه و به طرف خارجی هم منتقل بشه این تغییر نگاه.
بله، حالا اینکه به هر حال برجام یه توافقی بوده که بین چند کشور انجام شده، اما یک کشوری که تاثیرگذار بوده ازش خارج شده و خیلی مشکلات رو از اردیبهشت 97 به وجود آورد که از قبل اصلا پیش بینی چنین وضعیتی نمیشد، که باید البته پیش بینی میشد. اما اینکه ما فکر کنیم که مثلا فرضی که همه چیز با برجام حل میشه، بله این فکر درستی نیست. همچنان که بدون برجام هم همه چیز حل نمیشه. بحث اینه که ما باید یه وضعیت اقتصادی کشور رو به گونه رشد بدیم که طرف مقابل نتونه از ابزار تحریم علیه ما استفاده کنه، حالا با برجام یا بی برجام. مهم اینه که طرف مقابل ببینه که ما از لحاظ اقتصادی نمیتونن اونا به ما فشار بیارن و نمیتونن وضعیت اقتصادی ما رو خراب کنن. این وضعیت به دست آمدنیه، یعنی اینطور آرمانی نیست، یعنی حتما میشه با اتکاب نیروهای داخلی و اتکاب توان داخلی این وضعیت رو فراهم کرد که طرف مقابل به